السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلية عرض میکنم أيام سوگواری سيد سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين عليه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون جهاد بود. یاران جبهه حق و یاران معصومین و یاران پیامبران از ابتدا تا انتها اون ویژگی منحصر به فردی که داشتند این بود که روحیه جهاد و مبارزه داشتند. تا الان تعدادی از انواع جهاد و ابعاد اون رو عرض کردیم. امشب میخوایم یکی از ابعاد جهاد رو عرض کنیم که ریشه‌ای ترین جهاده. اگر این جهاد نباشه، نه جهاد نظامی جهاد نظامی خواهد بود، نه جهاد اخلاقی شکل خواهد گرفت، نه جهاد علمی و سیاسی و اقتصادی و امثال اینها. اون جهاد، جهاد فکری و جهاد تبیین هست. شما نگاه میکنید اون چیزی که باعث میشه انسان در جهاد نظامی شرکت بکنه ذهنش هست. خب وقتی ذهنش متمایل میشه و قانع میشه و شبهات در اون اثر نمیگذاره، این شخص بلند میشه، آسایشش رو رها میکنه، رفاهش رو کنار میگذاره، میره در جهاد نظامی شرکت میکنه. کسی میتونه جهاد اخلاقی انجام بده که گره ذهنی نداشته باشه؟ کسی که گره ذهنی داشته باشه، من در بحث جهاد علمی عرض کردم وقتی شبهه بود نمیتونه حرکت بکنه. مثل این استش که ما اسلحه برداشتیم داریم شلیک میکنیم، نمیدونیم دوست کدوم طرفه، نمیدونیم دشمن کدوم طرفه. خب همین که اسلحه دست بگیریم شلیک بکنیم، احتمال داره نیروی خودی رو داریم میزنیم. جهاد فکری و جهاد تبیین این هست که به ما دشمن رو نشون میده، دوست برای ما مشخص میشه، حرکت در ما اتفاق میفته. بزرگواران، معجزه اسلام در رابطه با تبیینه. ما مسلمان ها معجزمون قرآنه. یعنی بحث فکری، بحث ذهنی، همه چیز ما بر پایه فکر و ذهن جلو میره. چرا خداوند در قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست؟ این منظور چیه؟ جمله بعدیش رو بخونیم روشن میشه. قد تبین الرشد من الغی، یعنی افکار انسانها برخلاف افعال اونها قابل اجبار نیست. فعل خب با قانون اجبار میشه. کمربند ایمنی اجباره، چه ما بخوایم چه نخوایم. خیلی قوانین اجباره، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم. ممکنه من اصلا قانع نشم که چرا باید کمربند ایمنی ببندم، اما قانون باید ببندم. اما تبیین ذهن انسان رو قانع میکنه. این لا اکراه فی الدین مال افکار نه افعال. میگی فلانی مثلا حجاب تو رعایت کن، میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین که مال فعل ما نیست، مال ذهن ما هستش. قانون میگه باید انجام بدی، اما قانع شدن چی؟ با تبیین اتفاق میفته. قرآن کتاب تبیینه، تبیان لکل شی، تبیینه. مقام معظم رهبری میفرمودند قبل از انقلاب رفته بودم تهران خونه یکی از دوستام. موقعی که اونجا بودم یکی دیگه از افرادی که قبلا باهاش آشنا بودیم آمده بود، کمونیست شده بود، رفته بود داشت مبارزه مسلحانه میکرد. من بهش گفتم فلانی چه کار میکنی؟ گفت چی، ما داریم مبارزه میکنیم. گفتم این کارایی که انجام میدی رو هم به مردم هم میگید؟ برای یه مردم تبیین هم میکنید؟ گفت آقا تبیین مال شما مسلمانایه، ما از این کارا نداریم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. آقا میفرمودند اونها شکست خوردند و او هم کشته شد، اما او درست فهمیده بود تبیین مال ما مسلمان ها هستش. چرا؟ چون ما هستیم که با فکر مخاطبمون کار داریم. شما ادیان دیگر رو نگاه کنید، اصلا با فکر طرف کاری ندارن. این مجالس ما، مجالس وعظ ما، مجالس روزه ما دقیقا به خاطر همین است که ما به فکر افراد کار داریم. باید فکرشون رو بتونیم قانع کنیم و در این جبهه قرار بدیم. سال 94، 29 شهریور 94، آقا دیدار داشتن با جانبازا. یه جانبازی که قطع نخاع بود به آقا گفت آقا نبینید ما اینجوری رو تخت افتادیم، شما اگر حکم جهاد بدید مثل 30 سال پیش ما تو خط مقدم میاییم. آقا فرمودن من که حکم جهاد دادم، نه جهاد نظامی، جهاد فکری، جهاد تبیینی. حدود 2 سال داره از حکم تاریخی مقام معظم رهبری در بحث جهاد تبیین میگذره. 40 2 سال پیش آقا در دیدار هیئات دانشجویی بحث جهاد تبیین رو مطرح کردند. فرمودند شما دانشجوها که به معنای واقعی کلمه امید دل ملت هستید به مسئله تبیین اهمیت بدید. باز دیدار بعدی آقا دستاشون رو بلند کردند، فرمودند خدایا ما رو جز مجاهدین جهاد عظیم این عصر که جهاد تبیین است قرار بده. تو دیدار بعدیش آقا فرمودند هیئت کانون جهاد تبیینه. دیدار بعدیش آقا فرمودند جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است. فتنه شد، آقا فرمودند ما گفتیم جهاد تبیین بکنید، نکردند آقا، نکردند. باز دیدار بعدیش آقا فرمودند مشکل این جوان رو که باتوم حل نمی کنه، مشکلش رو تبیین حل می کنه، برید تبیین بکنید. چقدر نائب امام زمان باید بحث تبیین رو مطرح بکنه؟ تبیین، باز کردن گره های ذهنی. دشمن امروز با تمام تلاشش داره ذهن مردم ما خصوصا جوانهای ما رو پر شبهه میکنه. آیا مجاهدین جهاد تبیین امروز نباید کار اثرگذار انجام بدند؟ کاری که حضرت زینب سلام الله علیها انجام داد مگر جهاد تبیین نبود؟ حضرت زینب بعد از کربلا علم رو اجازه نداد سرنگون بشه، هر جا میرفت تبیین میکرد. تبیین حضرت زینب به قدری قدرتمند بود که راوی میگه وقتی حضرت زینب در کوفه شروع کردند سخنرانی کردن، از هیچ خونه ای نبود مگر اینکه صدای شیون و گریه بلند شده بود. این میشه جهاد تبیین. این جمله ای که میگن کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، همینه. اگر حضرت زینب نبود وقایع کربلا چجوری منتقل میشد؟ کلن یک جور دیگه برای جهان اسلام کربلا رو قرائت میکردند. حضرت زینب نگذاشت، امام سجاد نگذاشتند. اینها جهاد تبیین بود. ما الگومون اگر این خاندان هست، میبینیم که جهاد تبیین اصل اساس بعد از کربلا هست. شما الحمدلله اهل مطالعه هستید، یکم در رابطه با مباحث بعد از عاشورا مطالعه بکنید، ببینید اگر حضرت زینب، اگر کاروان اسرا، اگر امام سجاد، این بزرگواران نبودند، آیا قرائتی که از قیام امام حسین میشد، آیا اون چیزی که در ذهن مردم مسلمان اون دوران قرار می گرفت همین چیزی بود که الان قرار گرفته، یا کلن 180 درجه متفاوت می شد؟ این میشه جهاد تبیین. امام حسین علیه السلام خطاب به یک شخصی فرمودند کدوم برات به نظرت بهتر هست؟ یه شخصی هست داره از دنیا میره، یه مشکلی براش پیش آمده، تو اون رو نجات میدی؟ یا یک شخصی که داره در دامن ناسبی ها میفته، در دامن دشمنان میفته، تو اون رو نجات میدی؟ به نظرت کدوم یکی بهتره؟ بعد خودشون فرمودند قطعا اون کسی که داره توی دامن دشمنان ما میفته و تو بتونی او رو نجات بدی، اون از همه چیز برای تو بهتره. بعد حضرت استناد کردن به این آیه قرآن، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس یک نفر رو زنده کنه مثل این هستش که عالم رو زنده کرده. یعنی چی کسی رو زنده بکنه؟ یعنی کسی که داره قلبش از دنیا میره، این بتونه دستش رو بگیره و قلبش رو زنده بکنه. این جهاد تبیینه. بتونه امروز گره های ذهنی افراد رو باز بکنه. حاج قاسم سلیمانی اینجوری بود. حاج قاسم سلیمانی برای این نظام هم مالک اشنر بود و هم عمار بود. جایی که لازم بود اسلحه به دست می گرفت، می رفت در مقابل با دشمنان، اونجایی که می تونست با سلاح زبانش جهاد تبیین می کرد. دختر ایشون میگه یه بار تو هواپیما نشسته بودیم، من نشسته بودم، این طرفم پدرم نشسته بود، اون طرف دیگه یک خانومی نشسته بود که یک میزانی حجابش رو رعایت نمیکنه، از این خانومای این شکلی. هواپیما یکم تأخیر داشت، این خانومم هم همینطور که نشسته بود داشت بد و بیرا میگفت به نظام، این نظام چیش درسته که حالا هواپیما داشته باشه؟ اینا همشون دزدن، این از اینجور حرفایی که میگن. شون میگه بابام داشت کتاب میخوند، یه نگاهی کرد به این خانم، کتابش رو ادامه داد، گذشت، هواپیما پرواز کرد، خلبان آمد بیرون، آمد پیش پدرم، گفت آقا نگفته بودن شما اینجا هستید؟ بیاین داخل کابین خلبان. همینطور که خلبان صحبت میکرد خانم هی نگاه میکردی کیه، دید بله حاج قاسم سلیمانیه. موقعی که خلبان رفت پدرم رو کرد به این خانم، گفت خانم شنیدم یه مباحثی میگفتی. این خانمم هول شده بود، گفت نه حاج آقا من چیزی نمیگفتم. احتمالاً به ذهنش آمده بود که الانه که در هواپیما رو باز کنن بندازنش با این. پدرم گفت هر چی گفتی درسته، مشکلات زیاده، اما یه چیز رو بدون، آقا به بهترین صورت داره مدیریت میکنه. این میشه جهاد تبیین. دفاع از ولایت همینطوریه. شما وصیت نامه حاج قاسم رو بخونید، آخرین تلاشای حاج قاسمه برای اینکه جهاد تبیین رو بتونه انجام بده. هر جای وصیت نامش رو باز بکنید ببینید دغدغه ولایت فقیه و حضرت آقا رو داره. اما اول وصیت نامش ایشون میگه خداوندا تو را شکر گذارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنه ای عزیز که جانم فدای جان او باد قرار دادی. این اول وصیت نامش. یکم دیگه باز میاد جلوتر، خطاب به عموم مردم که میرسه، باز داره در رابطه با آقا صحبت میکنه، دغدغه ولایت. باز پایان وصیت نامش خطاب به مراجع تقلید این جمله رو بیان میکنه: سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علما عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصا مراجع عظام تقلید. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن که شما در حوزه‌ها استخوان خورد کرده اید و زحمت کشیده اید از بین می‌رود. این دوره‌ها با همه دوره‌ها متفاوت است. بعد ایشون ادامه میده، ایشون میگه من حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می‌بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیاناتتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. دغدغه رو ببینید، این میشه جهاد تبیین. این حاج قاسمه، حاج قاسمی که ما اینقدر از شهادتش گذشته، هنوز اسم حاج قاسم میاد اشک توی چشمامون جمع میشه. و حاج قاسم به خاطر ایستادگی پای ولایت به این جایگاه ها رسیده بود. جهاد تبیین، جهاد تبیین. امروز یکی از مهمترین مصادیق جهاد تبیین این هست که ما مقام معظم رهبری رو به مردم بشناسونیم. متاسفانه دانش آموزای ما، برخی از جوانای ما از مقام معظم رهبری هیچی نمیدونند، هیچی نمیدونند. این تقصیر ما هست. من آخوند روی منبر چند بار از آقا صحبت کردم، یک معلم سر کلاس چند بار از آقا صحبت کرد، یک استاد دانشگاه چقدر از آقا صحبت کرد، صدا و سیما چقدر از آقا برنامه پخش کرد؟ هیچ. برای چی باید مردم ما آقا رو بشناسند؟ مقام معظم رهبری در ابعاد مختلف بی‌نظیره. یعنی شما هر قسمتی رو نگاه میکنید میبینید ایشون توی دنیا بی‌نظیره. مثلا در شعر، آقای ضروری نصرآباد داره جلوی آقا شعر میخونه در رابطه با چاپلوسی توی ادارات، این بیت رو میخونه، میگه این زیر دستا به اون شخص مدیر میگن انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود. این یا اول با یا دوم فرق میکنه، یکی جای نکره یکی جای نسبته. ایشون میگه من فکر نمی کردم کسی بخواد این قافیه رو متوجه بشه. داره جلو آقا میخونه، میگه انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود. تا بود رو میگه، آقا میفرما خوبی بود. بلافاصله آقا ایراد قافیهش رو میگیرن. این تو شعر. توی سخنرانی، 35 سال از سخنرانی آقا در کنگره حافظ گذشته، هنوز نطق ادبی برگزیده سازمان ملل سخنرانی آقا هستش. توی بحث دانش‌های روز اساتید نانو با آقا دیدار دارند. چند شب پیش یک اشاره‌ای کردم بهش، آقا در رابطه با بحث نانو در پزشکی سوال می‌کنند، رئیس نانو یه جوابی میده. آقا می‌فرماند من اخیراً یک کتاب تو این زمینه خوندم، مال آقای جعفری، محمود رضا جعفری. بعد این رئیس نانو شوک زده میشه، میگه بله آقا ایشون اونجا هم نشستن. بعد رئیس نانو با آقا میگه آقا ایشون مشهدی هم هستن. آقا میفرماند نه بجنوردیه. خب شما نگاه بکنید تسلط رو توی بحث مطالعه. دو سال پیش آقا رفتن نمایشگاه کتاب، این شخصی که کتاب داشت معرفی میکرد گفت آقا اخیراً یک کتابی چاپ کردیم و ترجمه کردیم به عنوان خانواده پیو، خیلی کتاب خوبیه. آقا فرمودن بله خیلی قدیم خوندمش، آقای نجفی هم ترجمهش کرده. اتفاقا آقای نجفی چند سال پیش اومد پیش من چند تا ایرادم از کتابش گرفتم. ناشر خودش چاپ کرده نمیدونه این قبلا چاپ شده بوده. آقا میگه این رو توی بحث نظامی نگاه میکنید، فرمانده هوافضای سپاه میگه وقتی میخواستیم موشک جدید بسازیم، موشک هایپرسونیک رو آقا پیشنهاد داد، گفت این شکلی باید موشک بسازید. میگه ما هنوز نشنیده بودیم اینجور موشکی رو. دهه 70 آقا آمد گفت باید ریل گذاری بحث علمی بشه. تازه ما فهمیدیم که تمام کشورهای پیشیده دنیا و پیشرفته دنیا با علم پیشرفت کردند. حتی معاونت علمی ریاست جمهوری با دستور آقا زده شده. آقا چند سال پیش فرمود تمام دولت‌های ما که آمدند می‌خواستن از صندوق بین المللی پول وام بگیرن، من نذاشتم. ما رفتیم تحقیق کردیم ببینیم کشورهایی که از صندوق بین المللی پول وام گرفتن چی شدن، دیدیم همه ورشکست شدند. اینا رو آقا از کجا میدونه داره میگه؟ بزرگواران خواهیم دید اون روز که نه ما هستیم نه شما. 100 سال آینده، 150 سال آینده، وقتی توی کتب دنیا بزرگترین اندیشمند معاصر رو نوشتند و نام مقام معظم رهبری رو به عنوان اولین و دومین فرد امام آقا رو اینها نوشتند، اون موقع نسل ما در رابطه با ما چی قضاوت خواهد کرد؟ میگه اینها در دورانی زندگی میکردند که بزرگترین اندیشمند دنیا رهبرشون بوده. آیا قدرش رو دونستند؟ یا تا تو یک کشور یه چیزی، یک مسئولی دزدی کرد، فوشش رو به آقا دادند. ما در رابطه با شناسوندن شخصیت حضرت آقا هیچ کار نکردیم. اگر حاج قاسم راست میگه که یقین داریم راست میگه، یه فکری باید بکنیم. حاج قاسم میگه والله 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 یکی از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه دلی و قلبی شما با این حکیم فرزانه است که امروز سکان این انقلاب رو به دست داره. بعد ایشون میگه روز قیامت خواهید دید که مهمترین محور محاسبه اعمال همین خواهد بود. حاج قاسم شوخی نداره، حاج قاسمه. همه میدونیم اینقدری که حاج قاسم برای دین تلاش کرد هیچ کس دیگه تلاش نکرد. حاج قاسم داره این رو میگه. بشینیم در رابطه با آقا مطالعه بکنیم، اون موقع آیا ببینید میتونید عاشق این شخص نباشید؟ چون ما نمیشناسیم. اگر جلومو بد و بیرایی بگن برامون مهم نیست. وقتی آقا رو شناختیم اون موقع میبینیم که انصافاً چقدر این رهبر دوست داشتنیه، چقدر این مرد مرده، چقدر این شخص خون دل خورده برای مردمش، چقدر سختی کشیده برای اینکه مردمش آسایش ببینند. جهاد تبیین جهاد تبیین کار دائمی علما بوده. علامه امینی از جای رد میشد، دید یک گروهی از شیعیان دارن با هم صحبت میکنند، یکیشون داره میگه آقا این حدیث قدیر هم خیلی سندیت نداره. ایشون دید شبهه تو خود شیعیانه، عمرش رو گذاشت 40 سال رفت یک کتابی نوشت که بعد از اون کسی دیگه جرأت نکنه چنین حرفی بزنه. این میشه جهاد تبیین. جورج زیدان یک کتاب نوشت با عنوان آداب و لغت العربیه، توی کتاب حالا یا عمدن یا سهوًا نوشت شیعه گروه قابل توجهی نبود و خیلی هم خدمت به اسلام نکرده. 3 تا عالم بزرگ شیعه، مرحوم صدر، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آقا بزرگ تهرانی، نشستند هر کدوم از یک طرف به این کتاب جواب دادند. فقط آقا بزرگ تهرانی کتاب نوشت با عنوان از ذریع الی تصانیف شیعه، 25 جلد کتاب شد. کار به جایی رسید که جورج زیدان عذرخواهی کرد، گفت من نمیدونستم شیعه اینقدر کار کرده. این میشه جهاد تبیین، باز کردن گره ها. موقعی که جنگ احد به پایان رسید و مسلمان ها شکست خوردند، توی مجلسی حذیفه و عمار نشسته بودند، این یهودی ها آمدند گفتند دیدی پیامبرتون حق نیست، دیدی شما هم شکست خوردید. حذیفه ناراحت شد، گفت شما منحرف هستید، ترک کرد رفت. عمار نشست، عمار استدلال آورد، گفت پیامبرمون هر وعده ای داده محقق شده، ما در بدر پای این جملات پیامبر ایستادیم و پیروز شدیم، در احد ما به حرف پیامبر نکردیم و شکست خوردیم. همینجور استدلال آورد، دیگه یهودی ها نتونستن هیچی بگن. عمار بلند شد، آمد محضر پیامبر، تا چشم پیامبر به عمار افتاد، فرمودند خبر گفتگوت به ما رسید. حذیفه دینش رو نجات داد، از انسانهای مؤمنه، اما تو عمار، فانت من المجاهدین فی سبیل الله الفاضلین، تو از فضلاء امت ما هستی، تو جزء مجاهدینی. بله، یه جا میبینیم داره به دین توهین میشه، خب باید ترک بکنیم بریم، اما یه زمانی هست نه، اینقدر قدرت داریم میشینیم و جواب میدیم. این میشه جهاد تبیین، بتونیم خودمون رو نجات بدیم، بتونیم دیگران رو هم نجات بدیم. یک لبخندی روی لب امام زمانه، همونطور که عمار تونست یک لبخندی روی لب مبارک پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرار بده. خب جهاد تبیین، جهاد عظیم و جهاد فوری تبیین، امروز هم همینه. شما یک محرم میشه، نگاه کنید چقدر شبهات منتقل و منتشر میشه، چقدر زیاده. ما باید بتونیم مطالعه بکنیم، جواب بدیم به اینها. این که نمیشه انسان شبهات رو بذاره رها بکنه و هیچ جوابی نده. الان فرزند ما اگر شبهه داره، ما نباید بتونیم جواب بدیم؟ گاهی وقتا میشه شبهه که هیچ، ساده ترین سوال رو فرزند ما از ما میپرسه نمیتونیم جواب بدیم. این خیلی بده. بچه کوچیک سال براش مثلا بابا خدا کجایه؟ بر همین اندازه. نه شبهه پیچیده ای هست، نه سوال سختی هست. بچه کوچیک میپرسه بابا خدا چه رنگیه؟ خب آیا ما میتونیم جواب بدیم؟ ساده ترین مباحث رو میتونیم جواب بدیم؟ بابا برای چی امام حسین زن و بچهش رو با خودش برد؟ اینا که دیگه یه بچه مثلا 14-15 ساله باید جوابش رو بلد باشه. گاهی وقتا میبینید پدر خانواده یه عمر با یه منبر بوده، این سوالای معمولی رو نمیتونه جواب بده. چرا نمیتونه جواب بده؟ چون مطالعه نکرده، چون تحقیق نکرده. پدران و مادران عزیز باید برای اعتقادات فرزندشون لااقل یک کتاب که خونده باشن. آقا من چجوری به بچم دین رو آموزش بدم؟ الان برای یک آموزش معمولی نمیدونم زبان انگلیسی چقدر شیوه های نوین آمده. خب آیا ما نمیخوایم شیوه نوین که هیچی، هم دو تا سوال معمولی بچه‌مون رو بتونیم جواب بدیم، دو تا مسئله شرعی معمولیش رو بتونیم جواب بدیم؟ اینا آیا انتظار زیادی هست؟ یعنی یک شیعه، یک مسلمون، یک کسی که فرزند داره، آیا این خیلی پیچیده اینا رو بخواد جواب بده؟ این سوالای معمولی. تا شما بیایید به مباحث پیچیده سیاسی برسید، به مباحث پیچیده اعتقادی برسید. امروز هدف دشمن این هست که تا میتونه شبهه توی ذهن جوان ما ببره، تا میتونه یک مشکل تو این کشور پیدا میکنه همون رو میاد اینقدر قشنگ با متدای جدید روانشناسی با شیرین ترین مدل این مشکل رو اینقدر قشنگ بزرگ میکنه که آدم احساس میکنه توی این کشور همه با هم دزدند. توی این کشور اگر مشکلی ایجاد بشه همه میشنوند، اما اگر اتفاقات خوب بیفته هیچکی نمیشنوه. دشمن داره ما رو به یک بیماری مبتلا میکنه، بیماری خود آزاری. ما علاقمند شدیم به این که یکی بدیمون رو بگه. یعنی اگر یه نفر بگه مردم ایران بدبخترین مردم دنیا هستند، اینقدر کیف میکنیم. بگه شما بیچاره ترین مردمید، مسئولینتون دزدترینن، فقیرترین شمایید، بدترین جاده رو شما دارید، آب، برق، گاز، تلفنید، همه بدترینید. شما دزدترین مردم دنیا شمایید، کنار هم میشینید فقط غیبت میکنید، فقط تهمت میزنید، این آمدن تو هیئتتون هم فقط ریایه. همچی کیف میکنه آدم. اما خدا نکنه یکی بگه آقا کی گفته مردم ما بهترین مردم دنیا هستند؟ مردم ما پای آرمان هاشون همیشه واستادند. همین مردم میشن مسئول، خیلی هاشون کار میکنن. میگن ای مزدور از کجا پول میگیری حرفا رو میزنی؟ خب اگر اسم بیماری نیست اسمش چیه؟ که لذت ببریم که ما و کشورمون رو تحقیر کنند، لذت ببریم. همین اختلاس. بله ما نسبت به قوه قضاییه انتقاد داریم، اما اینجوری نیستش که سر تا پا همه دزد باشن. دزدی رو میشنویم، برخورد رو نمیشنویم. همین اختلاس 3000 میلیارد، معروف ترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامیه. ما قبلش اسم اختلاس نشنیده بودیم دیگه. 3000 میلیارد تومان گفتن اختلاس کرده، صفراشو نمیتونستیم بشموریم. ببین میدیم 3000 میلیارد تومان یعنی چقدر؟ خب الان تو ذهن مردم چیه؟ اینه که طرف خورد، برد، چاپید، الان هم تو کانادا داره اشغال میکنه. مگر چنین چیزی تو ذهنشون نیست؟ در صورت که اصلا چنین چیزی واقعیت نداره. اصلا خاوری اختلاس نکرد، مهافرین امیر خسروی اختلاس کرد، همین امیر منصور آریا. نظام از درون خودش 3,000 میلیارد رو تشخیص داد. مهافرین امیر خسروی رو تو تور اطلاعاتی قرار داد، سال 90 دستگیرش کرد، 3,000 میلیارد رو گرفت، 1600 میلیارد اضافه گرفت. 3 خرداد 93 مهافرین امیر خسروی رو اعدام کرد. وسط پرونده معلوم شد که رئیس بانک ملی که خاوری بود اون رشوه گرفته بود و خاوری کانادا رفته بود. اعلام کرد که برگرد توی دادگاه شرکت کن، بر نگشت. اموالی که داخل داشت رو مصادره کرد، دادگاه غیابی تشکیل شد، حکمش صادر شد. تا الان 4 بار به پلیس اینترپل درخواست داده شده که خاوری رو برگردونن، هنوز برنگردونده. یکی از درخواستاش همین ماه پیش بود. ببینید من کدوم روز این حرف رو زدم؟ اون روزی که خاوری رو دستگیر کردند و آوردند. اگر همین رسانه‌های ضد انقلاب نگفتند، دیدی تاریخ انقضاش تموم شد گرفتنش. اگر همین رو نگفتن، جمهوری اسلامی چه دوز رو بگیره، چه دوز رو رها کنه، فوش میخوره. آقا در بیانیه گام دوم فرمودند انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و با گذشت حتی مظلوم بوده است. هر کی میرسه یک لگدی بهش میزنه، هر کی میرسه. انگار نه انگار این نظام به چه سختی به دست ما رسیده. انگار نه انگار که نزدیک 230,000 گل پرپر شد برای این نظام. حالا هر کی میرسه یک لگدی بهش بزنه. بله انتقاد به مسئولین که حتما باید باشه. مسئول باید بدونه که زیر ذره بینه. اما بزرگواران نباید یه جوری باشه که ما این نظام رو بزنیم. که جهاد تبیین باید بتونیم گره های ذهنی رو باز کنیم. میان میگن روایت داریم هر پرچمی قبل از ظهور برافراشته بشه این پرچم طاغوته، پس جمهوری اسلامی طاغوته. یعنی از دیر روایت چه برداشتی میکنن؟ آخه اگر این برداشت باشه که نصف آیات قرآن رو باید کنار بگذاریم. اصلا شما همه چیز رو بذارید کنار، یه سوال روشن فرض بکنید یه جایی هست یک حاکمی داره، این حاکم ظالمه، عیاشه، هر نفر رو که میبینه بهش تجاوز میکنه، انواع و اقسام فسادا رو انجام میده، جلوی نماز رو میگیره، جلوی حجاب رو میگیره، جلوی روزه رو میگیره، همه دارن دزدی میکنن، مردم رو کتک میزنن، آدم میکشن و امثال اینجور چیزا. شما قدرت دارید این پادشاه رو بردارید بندازید کنار، یک فرد عالم، عادل، متقی، باسواد، مردم دوست، ساده زیست بیارید بذارید. عقل به شما میگه چه کار کن، شرع به شما میگه چه کار کن، آیات به شما میگه چه کار کن. شما به یه بچه هم بگید میفهمه، میگه خب معلومه باید او پادشاه رو بندازی کنار یه آدم عادل بذاری. غیر از یه اینا چجوری از این روایت این برداشت رو میکنن که آقا اگر یه پادشاه بود هر چی فساد کرد تو زورت میرسه ورش داری دست نزن؟ با کدوم مبنا؟ پس امر معروف چیه؟ نهی از منکر چیه؟ این همه حدود چیه؟ این همه آیات چیه؟ این برداشت از این روایت ها رو باید بزنید به دیوار، پرت بکنید. با این برداشت های سخیف و بچگونه میخوان یک حکومتی که داره زمین سازی ظهور میکنه رو بزنند. اینها جهاد تبیینه که ما بشینیم پاسخ بدیم. ما باید جهاد بکنیم، ما باید بتونیم شبهات کربلا رو پاسخ بدیم. من چند شب پیش به چند تا شبهه کربلا پاسخ دادم، مثل این که صدای حضرت رقیه چجوری به یزید رسید و امثال اینها. خب بابا، انسان باید مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، میبینه چقدر جوابای راحتی داره. میان میگن آقا توی قرآن تناقض وجود داره. آقا یه جستجو بکنیم میبینیم چقدر جواب راحتی داشت، چقدر راحت میشه انسان به اینها جواب بده. اینها همش جهاد تبیینه. عمار علمدار جهاد تبیین بود، وامیستاد در مقابل معاویه و معاویه صفتان از علی میگفت، از جبهه حق میگفت. مگر کسی حریف عمار میشد؟ عمار حدود 90 سالش بود تو جنگ صفین، تا میدید دشمن یک شبهه‌ای درست کرده سریع میرفت جواب میداد، تا میدید توی لشکر خودی یک گفتگوی پیش آمده دارن یه چیزایی میگن، سریع میرفت اونجا شبهات رو پاسخ میداد، میرفت تبیین میکرد. کار به جایی میرسه که بعد از شهادتش حضرت علی علیه السلام میفرمایند عین عمار، کجاست عمار؟ اگر عمار میبود مالک اشتر از چند قدمی خیمه معاویه دیگه بر نمیگشت، چون معاویه شبهات رو پاسخ داده، عمار شبهات رو پاسخ داده بود. اگر عمار میبود چه بسا دیگه خوارج شکل نمیگرفتند. امروز امام زمان به عمارها نیاز داره. اجازه ندیم دشمنان امام زمان و دشمنان بشریت با الغاء شبهه و تحریف جوون ما رو از جبهه انقلاب و جبهه اسلام بگیرند. نذاریم. اینها مطالعه لازم داره، جهاد تبیین مطالعات سختی لازم داره. شما بزرگواران قطعا اهل مطالعه هستید، اهل تحقیق هستید. مردم رو نجات باید بدیم، نسلمون رو باید بتونیم نجات بدیم. کربلا هم همین بود. یاران ابا عبدالله هر کدوم میخواستن وارد میدان بشند، جهاد تبیین انجام میدادند، ما میستادند، شروع میکردن رجز خوندن، توی این رجز پیاپی تبیین میکردند، میامدند میگفتند آقا شما این شخص رو میشناسید؟ این حسینه. فضائلی که برای ابا عبدالله بود رو میگفتند. این جهادای تبیین تأثیر میگذاشت، بعضی از افراد دیگه عقب میرفتند، تعدادی آمدند در لشکر حسین ابن علی قرار گرفتند. بعضی ها هم که دیگه انسان جانی باشه، تمام وجودش از حرام شکل گرفته باشه، دیگه او تبیین براش اثر نمیگذاره، چون او واقعیت رو میدونه. اما با حقد و کینه این جنایات رو انجام میدند. این نانجیبا یه روز عاشورا چقدر جنایت کردند، اصلا لیست این جنایت ها رو آدم نمیتونه بشموره. اما یکی از جنایات هولناکشون شهادت حضرت علی اکبر بود. حضرت علی اکبر مقام بسیار بالایی داره، عموما معتقدند این سلام زیارت عاشورا که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین حضرت علی اکبره، این چنین جایگاهیه. دشمن تصورش این بود که امامت بعد از امام حسین قرار علی اکبر بشه، برای همین وقتی علی اکبر رو گیر آوردند تیکه تیکه کردند ایشون رو. آمد پیش پدر، اجازه میدان رفتن گرفت. امام اجازه دادند به علی اکبر، فرمودند علی جان برو. علی اکبر همینطور که داشت وارد میدان میشد، فنظر نظرت عیسی من، حضرت یک نگاه مأیوسانه‌ای به علی اکبر انداخت. آقا داره عشق میریزه، جوانش وارد میدان شده، اون هم چه جوانی. وقتی دل اهل بیت برای پیامبر تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردند، خلقن و خلقن و منطقن به نبی بود. بیشترین شباهت رو به پیامبر حضرت علی اکبر داشت. وارد میدان شد، یه بار برگشت با پدر وداع کرد، رفت سمت میدان. چه جنگی انجام داد، هی صدای تکبیرش بلند بود، اما یک جا هم از اسب سرنگون شد. تا سرنگون شد صدا زد بابا به فریادم برس، صدا زد بابا جان علیک من السلام، سلام بر تو، هادا جدی یغره که رسول الله، این رسول خدا هست که آمده. میگه حسین جان عجل قدوم علینا، به سمت ما بیا. آقا وارد میدان شد، اجازه نداد مرکب کنار بدن علی اکبر بایسته، خودش رو از بلندی انداخت کنار بدن بی جان علی اکبر، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، صدا زد علی جان علی دنیا بعد کل افا، علی جان دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا. بیایم خدمت این خاندان و حضرت علی اکبر سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللهم ببنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب. یه بار دیگه همه با هم السلام.